أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. در سوره مبارکه شورا که سخن از مودت اهل بیت علیهم السلام مطرح شد، تعبیر به سوال در آیه مأخوذ شد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. در بحث های سابق ملاحظه فرمودید که سوال سه قسم است. یک قسم استفهامی است که کسی سوال میکند یه مطلبی رو میخواد بفهمد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از صنف سوال استفهامی است. واسأل القریه از این قبیل است. سائل مطلبی را از مسئول میپرسد تا چیزی را بفهمد. این سوال سوال استفهامی است. قسم دوم سؤال استعطائی است. سائل نیازمند است، کمبودی دارد، چیزی را از مسئول طلب می کند و عطا می خواهد. نظیر این که فرمود فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. به سائلان چیزی عطا کنید. مردم متقی کسانی هستند که سائلها در انبار اینا حقی دارند. اینا سؤال استعطایی است، مثل یسأله من فی السماوات و الارض. همه موجودات آسمان و زمین از خدا درخواست دارند. این سؤال سؤال استعطایی است. قسم سوم سؤال توبیخی است که فرمود و قفوهم انها مسئولون. اینا را بازداشت کنید چون اینا زیر سؤالند. یا در سوره مبارکه اعراف مانند فرمود بر نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلین. همه مسئولن. مسئولن یعنی سؤال توبیخی، از اون سؤال میکنی. منتها در باره مرسلین یه سبک دیگر است، در باره افراد عادی سبک دیگر. این وقفوهم انها مسئولون سؤال توبیخی است. این که میگن فرون وزیر مورد سؤال قرار گرفت یعنی سؤال توبیخی، یعنی سؤال اعتراضامی است. خب این سه قسم سؤال. این که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، از اون جهت که درخواست است یه سؤال استعطایی است، از اون جهت که با استحقاق همراه است. اگر به این سؤال پاسخ مثبت ندهند مورد توبیخند، این سؤال میشه سؤال توبیخی. بنابراین این لا اسألکم علیه اجرا از سنخ فی امواله الحق و معلوم للسائل و المحروم نیست، از سنخ یسأله من فی السماوات و الارض نیست، از سنخ وسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نیست، از سنخ وسأل القریه نیست. یه سؤالی است مؤلف از درخواست و توبیخ، برای اینکه اجر است. وقتی که فرمود قل لا اسألکم علیه اجلا، یعنی شما بدهکاری، حقی از ما بر عهده شماست باید ادا بکنی. بنابراین یه سؤال تألیفی است و ترکیبی است، یه قسم چهارم از سؤال در میآید. عمده آن است که فرمود مودت اینها را ما میخواهیم. خب مودت مستحضری که امر قلبی است. اگر یه امر قلبی مورد تکلیف قرار گرفت، یعنی موادیش رو باید فراهم بکنید. یه وقت است که خود مال هست، خب اعطای مال فعل است، فی اموال حق و معلوم رسال و محروم، باید اعطا کنید. در باره زکات فرمود اعطا کنید، خمس اعطا کنید، سائلین به مانند آن و ابن سبیل، اینه در مال شما حق دارند، باید اعطا کنید. این فعل است، فعل هم فعل اختیاری است، انسان مختار میتونه این کار را انجام بده. اما مودت یه امر قلبی است، امر قلبی یه مبادی میخواهد. قرآن کریم اون مبادی را فراهم کرده، اون ادله را فراهم کرده، فرمود به اینکه شما باید به اینها علاقمند بشید. خب راه علاقمند شدن اینها هم معرفت اینهاست. اگر کسی به اینها دل ببنده، معرفت اینها را پیدا کنه، یقینا علاقمند بشه، برای که اینها عدل و عقل را به جهان عرضه کردن. وقتی خود عقلانیت و عدل مورد علاقه باشه، مبدأ عقلانیت و عدالت یقینا محبوب انسان هستند. اونگاه برخی ها کار انجام میدن تا اینها را بشناسن، برخی ها اینها را میشناسن کار را روی محبت انجام میدن. خب همین سوال درباره توحید هم هست. درباره توحید الهی که شما خدا را دوست دارید، خدا را باید دوست داشته باشید، خدا را باید حباً عبادت بکنی، این سوال اونجا هم هست که محبت یه امر نفسانی است و در اختیار انسان نیست. پاسخش این است که امر نفسانی چون مبادی ارادی دارد در اختیار انسان است، انسان میتواند این محبت کسب بکند. در اوائل امر انسان اطاعت میکند تا به محبت برسد، در پایان امر چون محبت دارد محبانه این کار را انجام میدهد و توقعی هم ندارد. اول این کارها را انجام میدهد، یه اجر میانی طلب میکند، وقتی به مقام محبت رسیده است از اون به بعد محبانه کار انجام میدهد. وقتی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند خدای سبحان این همه محبت و نعمت را نسبت به شما روا داشت، چرا اینقدر میتابانه عبادت میکنید؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا. درست است خدا محبت کرده است، ولی من نباید بنده شاکر باشم؟ از اون به بعد شاکرن عبادت میکند، نه اینکه اجر طلب بکند. وقتی اطاعت برای اون ملکه شد، روی محبت به شکر اطاعت میکند. مطلع بعدی آن است که درباره اهل بیت علیهم السلام ما دو تا اجر بدهکاریم، یکی اجر نبوت است، یکی اجر امامت. به همون دلیل که ما در برابر پیامبر اجر رسالت باید بپردازیم، به همون دلیل درباره ائمه علیه السلام اجر امامت باید بپردازیم. ما چرا درباره پیغمبر باید اجر بپردازیم؟ برای اینکه او معلم کتاب و حکمت است، مربی نفوس است، مزکی نفوس است، ما را به حقیقت آشنا میکنه، صراط مستقیم نشون میده. همین کارها را به اذن الله بعد از او جانشینان او هم انجام میدن، گرچه او اصل است به جانشینان او به تبع او، اما خود پیغمبرم اصل نیست. اصل هدایت الهی است، توحید الهی است، توفیق الهی است. اگر ذات اقدس اله اصل است و خلیفه او از ما اجر میخواهد، پیغمبر اصل است ولی خلیفه او هم از ما اجر میخواهد. لذا فرمود شما بدهکاری. مطلب دیگر اون است که اگر کسی به راه بیفتد در محکمه خدای سبحان یه حکم به او دارد، در حین عمل یه حکم به او. اگر کسی در محکمه عمل خیر رو بیاورد، من جا بالحسنه نه من فعل الحسنه، در محکمه دستش پر باشه. یه وقت هستی کسی کار خیر انجام میده بعد اوضاع رو به هم میزنه، این نه، این حسن عاقبت نداره. اما یه وقت هست که نه، کسی کار خیر انجام داد و اون رو هم حفظ کرد و برای کسی هم نگفت، پژمرده نکرد و در قیامت وقتی که به محکمه میرسد با دست پر میاد، جا بالحسنه نه فعل الحسنه. گفتن های کسی کار خیر انجام داد، معاذ الله ریا بود که این خیر نیست، اول وقع باطلا، بعدن این عمل را بازگو کرد و ازش لذت برد، نه تشویقا للغیر، برای که برای لذت بردن باشد. تو روایات دارد کار خیلی کردی دیگه چه نقدر میگی؟ اگر برای تشویق مردم است، هدایت مردم است که خیر روی خیره، اگر نه برای خودتون لذت ببرید ولو عمل را باطل نمی کنن. تعبیر روایت این است، مثل اینکه شما یک گل را هر بار دست بهش بزنید، چند بار که این برگ گل را دست دارید پژمرده میشه. خب چه دایی دارید بگید؟ یه وقت است میخواد به دیگران یاد بدید راه را، اون حسنه روی حسنه است. یه وقت است نه، میخواد از این کارتون لذت ببرید. این مثل آن است که بالاخره این برگ گل رو شما برای لذت دست میزنید دیگر، هر بار که لذت بردید و دست دادید یه مقدار پژمردگی دامنگیرش میشه تا اینکه میشه زباله. عمل خیر هم همینطور است. چرا عجل مطرح کرده دیگه؟ فرمود لا اسألکم علیه اجرا. بله دیگه، به دستور ذات اقدس اله پیغمبر به مردم اعلام کرد. خدا فرمود به مردم بگو که من از شما اجر نمیخواهم مگر مودت اهل بیت. مودت هم مبادی اختیاری دارد. یه وقت هست یک کسی کار خیر انجام میدهد در محکمه الهی، اون کار خیر رو میآورد، آیات من جاء بالحسن فلو عشر امثالها نصیبش میشود. یه وقت هست نه، قبل از اینکه به محکمه برسد خدا میفرماید که همینجا ما توفیق بیشتر اعطا میکنیم، من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. اقترفه یعنی اکتسبه. اگر کسی یک حسنه را کسب کرد، ما همکنون این رو چند برابر میکنیم، توفیق میدیم، وسایلش رو فراهم میکنیم، امکاناتی بیشتری به او میدیم. پس دو کار را ذات اقدس اعلام میکنند، یکی این که در محکمه پاداش و کیفر چند برابر پاداش میدهد، این مال قیامت است، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها. یه وقت است نه، یک کسی وارد کار خیر شد، در همه این میدان کار خیر خدا توفیقات فراهم میکند که حسن اون کار بیشتر بشود. پس من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، خواه در مسن کار که توفیق میدیم این کار شکوفاتر میشود، و هم در مسئله میزان و پاداش ما به او چند برابر پاداش میدهیم. زیل این جمله من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا در کتابهای تفسیری اهل سنت آمده است که این مربوط به ابی بکر، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم علامه امینی رو. خب اینا هم شهری بودن در نجف، هر دو با هم تحصیل می کردن، معنوس هم بودن. ایشون فرمودن که یه وقتی آقای امینی رضوان الله علیه آمده منزل، به من گفت فلانی، من هر وقت یه فضیلتی در باره هست امیر سلام الله علیه به وسیله روایات معتبر پیدا کردم، اطمینان دارم که همچه روایت هم در باره دیگران هست، طول هم نمی کشه که برای کشف میکنن. هر فضیلتی که برای هست امیر بود واقعا برای دیگران هم جعل کردن. در چنین فضایی الان گروهی که متکلمن کار کلامی انجام میدن، پژوهش کلامی دارن، یه رسالت سنگینتری دارن. پس فردا روز مباهله است. این مباهله یه وظیفه مشترک همه ما داریم که اگر توفیق داشته باشیم انجام میدیم. روز گرفتن هست، اون دعای شریفی که شبیه دعای سحر هست تو روز مباهله است دیگر. اللهم این اسئله که من بهای که به بها و کل و بهای که بهی، یه مقداری از دعای سحر بیشتر هست و لطیفتر هست. یه ترجیبندی در دعای مباهله روز 24 ذی‌الحجه است که اون ترجیبند تو دعای سحر نیست. این دعایی که ما روز 24 است انشاءالله میخونید، اللهم این اسئله که من جمالی که به اجملی، اللهم اسئله که من جلالی به اجبلی، تا آخر هست. بعض از کلمات اضافه است و یه ترجیبند لطیفی در دعای 24 ذی‌الحجه است که در دعای سحر نیست. خب اینا کار عادی است، خیلی مهم نیست. اما اساس مباهله که یه کار کلامی است، ولایتی از تعمیر، عظمتی از تعمیر ثابت میکند. خب روز روشن بود دیگر. این نصارای نجران اون طرف وجود مبارک پیغمبر هست امیر را، حضرت زهرا سلام الله علیه ما را و امام حسن را، امام حسین علیه السلام را. روز روشن این پنج نفر آمدن دیگر. یکی از مهمترین یا مهمترین کتاب کلامی اهل سنت که فعلا در دست است همون المغنی قاضی عبدالجبار که این 20 جلد منتها 6 جلدش در دست است نیست. این مکرر هم چاپ شده. این جلد بیستمش مربوط به امامت است و جریان هست امیر است و جریان سقیفه است و امثال ذالک. خب قاضی عبدالجبار انسان شاخصی است. کتاب المغنی هم جز مهمترین کتابهای کلامی اهل سنت است، کتاب شاخصی است. همین قاضی عبدالجبار در همین المغنی میگوید بعضی از شیوخ ما به صراحت گفته است که علی تو مباهله نبود. ما مشکلمون اینه. این رو متکلمین ما و پژوهشگاه‌هایی که مربوط به بحث‌های کلامی است باید در این زمینه بیشتر کار کنن. خب اگر یه همچه کسی یه همچه حرفی میزن و اکثریت اهل اسلام هم با اونهاست و ما 20 درصدیم، اونا 80 درصدن، کتاب های اصلی اونها هم میگوید علی نبود، بالاخره اینا باید تو کتاب های کلامی بیاد دیگه. کلام باید به عنوان یک درس رسمی در حوزه ها مطرح بشه. این جلد 20 المغنی که دلیل قرآنی رو به عنوان ولایت ذکر میکنن، قاضی عبدالجبار میگوید و ربما تعلق با آیات المباهله و انها لما نزلت جمع وجود مبارک پیغمبر علی و فاطمه و الحسن و الحسین و ان ذالک یدل علی انها الافضل، وجود مبارک است امیر افضل است، و ذالک یقتضی انه بالامامت احق و لابد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم حضرت امیر باشد و لا یجوز ان نجعله من نفسه و لا یفدوه من فضله. این این اون حضرت نیست، تالتل و اون حضرت نیست، البته افضلت نسبت به دیگران. این حرفی بود که به عنوان استدلال از شیعه‌ها نقل میکنند. بعد خود قاضی عبدالجبار میگوید و هازا مثل اول است فی انه کلام فی التفضیل و نحن نبین ان الامامه قد تکون فی من لیس بافضل. ممکن است دو نفر باشند، یکی افضل باشه دیگری غیر افضل، و اون غیر افضل امام باشه. پس دو مطلب است، یکی این که این مربوط به امامت نیست، مربوط به فضیلت است. دوم این که فضیلت غیر از امامت است. ممکن است دو نفر باشند، یکی افضل و یکی غیر افضل، و اون که غیر افضل است بشه امام، برای اینکه هم اون حسن قبح عقلی به اون معنا رو درک نکردن. بعد دارد که وفی شیوخنا من ذکرن ان اصحاب الاثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. خب پس این انفسنا مال کیه؟ وجود مبارک زهرا سلام الله علیه هست که نسائنا شاملش بشه، حسنین سلام الله علیه ما هستن که ابنائنا شاملش بشه. این انفسنا کیه؟ ما با یه همچه دردی روبرویی. اون هم گفته میلیون ها نفرم قبول کردن. اون علمی که باید در حوض شکوفا بشه و شکوفا کنه و این حرفا رو تبیین کنه، علم کلام است دیگر که متاسفانه کمه. خب پس بنابراین این چیزی نیست که آدم بگه حالا برای ما روشنه برای اون هم روشن باشه. نه، صریحا انکار میکنن. از دنیا جایی این کاره. از اون طرف شما نگاه کنید، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی، خب اینی که میره اینا هزار سال میمونن برای اینکه مرد روزن. اون روز فهمیدن که چی کار باید بکنن، هم فقه کار کردن، هم اصول کار کردن، هم تفسیر کار کردن، هم کلام، هم حدیث. خب دو تا کتاب از که کتاب عربه هم شیخ طوسی نوشته، تفسیر چند جلدی هم که نوشته، حدیث هم که خب همون کتاب بود نوشته، فقه هم نوشته، کلام رو نوشته دیگه. این که میرد اینا هزار سال میمونن اینطوره. روزی حداقل 10,000 نفر میگن قال الشیخ رحمه الله. این کم نیست. درباره شیخ طوسی اونا که بحث تفسیر دارن، اونا که بحث تهذیب و استفسار دارن، اونا که بحث مبسوط و نهایی دارن، اونا که بحثای ذریعه و عدو اینا دارن، قال الشیخ رحمه الله، قال الشیخ، حداقل 10,000 نفر در روز در حوزه های علمی شیعه میگن شیخ طوسی رحمه الله چنگا. این اوج فضیلت هست، این کم نیست. خیلی ها زمان حیاتشون مردن، یا برفرض یکی سال اول سال دوم یکی فاتحی، اما یکی 1,000 سال بمیره در هر روز هم 10,000 نفر بگن رحمه الله شنین فرمود، این شدنیست. اینا که نه امام بودن نه امامزاده. ما آیون باید بدونیم با سواد شدن گناه کبیره نیست. به اینم که تو دست و پای خیلی هست ایرم بهش نمیگن سواد. اگه کسی حرف تازه نیاره که با سواد نیست. اینی که تو دست و پای همه هست این فضل نیست، این سواد نیست. اونی که گفته نشد او رو باید آدم بگه و اون مقدور است برای شما، اون مقدور است. بنابراین ما اگر این فریاد نزنیم، اینا صریحا میگن تو کتابشون که علی نبود. خب ما اینجا باید فریاد بزنیم تا دیگران بشنون. دیگر این فریاد شیخ طوسی زد. شیخ طوسی این عظمت و جلال هست امیر ذکر کرد، گفت یه وقتی در محضر پیغمبر عده‌ای بودن، یکی از اصحاب یا دیگری از این سرشناس های معروف که حالا لازم نیست اسمش برده بشه، به حضرت عرض کرد اصحاب شما در چه حالت هست؟ نظر شما درباره صحابه چیه؟ وجود مبارک پیغمبر در نظر شما درباره صحابه ذکر کرده. این شخص اصرار داشت و تعمدی داشت که ببینه نظر حضرت درباره هست علی چیست. به پیغمبر عرض کرد که چطور نام علی رو نبردی؟ فرمود اخته تو سؤال تو درباره اصحاب بود، سؤال تو درباره نفس من که نبود، علی نفس من است، تو سؤالت عوض بکن برم جواب بده. این حالا جا دارد که با بگم شیخ طوسی سلام الله علیه این احیا کرد، گفت تو درباره اصحاب سؤال کردی، تو درباره نفس من که سوال نکردی، علی نفس من است. این منظور داشت ببیند که پیغمبر درباره اصل امیر چه میگوید. پیغمبرم اینجور جواب داد، عمدن نام علی رو نبرد تا او بپرسد که من که گفتم نظر شما درباره اصحاب چیست، چرا درباره علی سخن نگفتی؟ حضرت فرمود تو از اصحاب سوال کردی، تو از نفس من که سوال نکردی، علی نفس من است. این میشه شیخ طوسی. همین شیخ طوسی رو تو بحث مباهله اشرافی نقل کرده. برابر این اگر گفتن 24 ذی‌الحجه روز مباهله است، ما هم روزه بگیریم و عوام هم روزه بگیریم کار حوزه نشود. ما باید فریاد بزنیم که علی تو مباهله بود، باید فریاد بزنیم این که میگوید من شیوخنا من قال ان علیا لم یکن فی المباهله دروغه. این کار امینی رو باید انجام بدیم. ساکت نشدن اینا، گفتن یا زندان رفتن یا کشته شدن یا شهید شدن. شهید اول شد، شهید دوم شد، شهید سوم شد، به وسیله اینها با رسید دیگه. این شیخ طوسی ها، این علامه هندی ها، خب یه عده درباره علامه اون همه اهانت ها را کردن، به وسیله همین ها ما رسید دیگه. خب کتابخونه اینها را آتش زدن، ایران از بغداد فراری دادن، همه شیخ طوسی کتابخونه شما که آتش نزدن. بعد از هزار سال وقتی جریان هزاره شیخ طوسی رو در مشهد گرفتن، برخی از علمای سنت گفتن شما پیشنهاد میدیم که درباره شیخ طوسی نگید شیخ و طائفه. وقتی میگید شیخ و طائفه یعنی شیخ و طائفه در امامیه، بگوید شیخ الاسلام که ما هم در این فضیلت شریک باشیم. اونم بعد هزار سال. خب بالاخره کتابخونه شاتش دادن، او از بغداد وادار کردن فرار کنه بیاد نجف. این خطرها بود. بنابراین حرف تازه دو عالم فراوونه، مگر علم همینه که تموم شد؟ حرف تازه فراوونه، علم فراوونه. اینقدر علوم ریخته است که حد و حصر ندارد. ما گفته های دیگران را بخواهیم بازخوانی بگونیم، این سواد نیست. حداقل حق اهل بیت رو باید ادا بکنیم، و اون حداقل این است که علی در مباهله بود و منظره نفس پیغمبر است. پیغمبر که نمیتونه خودش دعوت کنه که انفسنا و انفسکم، یعنی ما خودمون را دعوت بکنیم یا کسانی را دعوت بکنیم که منزله خود ماست. این یقینا میشه از تعمیر. بنابراین اگر گفتن روز مباهله یک کنگره لازمه، یک همایش لازمه، یک جشن لازمه، یک برهان علمی لازمه، یک مقالت لازمه، یک سخنرانی لازمه، که بالاخره معلوم بشه که ما بدهکاریم دیگه. پس بدهکارید شما، من اجرم از شما میخوام. ولا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب. خب ما بخوام اجرمون رو بدیم چیکار بکنیم؟ یعنی همون ایام قدر عزاداری بکنیم. این اجر حضرت است یا دو تا اجر بدهکاری می فرمود؟ اجر ما رو باید بدید. و اینها محبوب ما هستند. ما اول اطاعت میکنیم تا به حب اونها برسیم. بعد وقتی به حب اونها رسیدیم، روی حب عمل صالح از با صادر می شود. وگرنه دیر به جنبید، همین من یکتر حسنه رو میگن درباره ابوبکر است، دیر به جنبید بگید انفسنا علی رو شامل نمیشه. هر دو رو گفتن دیگر. آخه یه قضیه جزئی نبود، شب تار نبود، یه روز روشن بود، صحنه مدینه بود، همه دیدن. اونا آمدن وجود مبارک پیغمبر، با این 4 نفر بودن، جمعه شده 5 نفر. قرار قبلی هم بود دیگه، اونا آمدن برای مبارزه و مناظره دیگه، برای گفتگو آمده بودن، همشون حضور داشتن دیگه. یه چیز مخفی که نبود، تو منزل پیغمبر نبود، جریان علنی بود دیگه. خب وقتی جریان علنی باشه، یه همچه کتابی، یعنی قاضی عبدالجبار بگه مشایخ ما میگوین علی نبود، خب این اشاره هایی که دسترسی به این مواد ندارن چی در میاد؟ قدرت هم که دست اینها بود. این بیان نورانی هست امیر را سیدن استاد خوب شرح کرد. وجود بارکه هست امیر فرمود به این که الناس محل ملوک و دنیا، این تو نهج البلاغه است. یعنی هر جا قدرت هست مردم هم اونجا میچربن. این حرفی که جناب سعدی دارد الناس علی دین ملوک هم، این برگرفته از بیانات نورانی هست امیر است در نهج البلاغه که فرمود الناس مع الملوک و دنیا. تحلیل دقیقی که سعدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره این است که بخش وسیعی از مردم مدینه منافق بودن، به دلیل اینکه در جریان جنگ احد که تقریبا 1000 سرباز 1000 نیروی مسلح حرکت کرد بیاد تو احد، 300 و اندی برگشتن در حضور پیغمبر، پس 1/3 مردم مدینه منافق بود. بخشای از آیات قرآن کریم درباره نفاق و کوبیدن نفاق است. اینم دو، منافقین هم دست از هیچ کاری بر نداشتن تا تونستن با بیگانه ها رابطه داشتن، یا یهودی های مدینه یا مشرکان مکه نامه می نوشتن، پیام می دادن، گزارش می دادن، جاسوسی می کردن. در جریان لیلة العقبه هم اونجا کمین کردن که شتر حضرت را برمانن که مواز خدای ناکرده حضرت تو بیفته تو دره، تا اونجا هم که این کار را کردن که برقی جهید و حذیفه بود و حضرت فرمود دیدی اینا رو شناختی؟ گفت بله شناخت. پسترین کارم که جریان افق بود اینا دریغ نداشتن. آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور، از این پستر و رذلتر که دیگه نیست، یعنی خواستن به ناموس پیغمبر اهانت کنن، پس از این کارم دست بر نداشتن. جرم سیاسی کردن، بی‌عفتی کردن، خیانت کردن، جاسوسی کردن، اینا کردن. تحلیل مرحوم علامه این است که وقتی رسول خدا رحلت کرد همه این کارشکنی ها یک جا از بین رفت، دیگه سخن از منافقین نبود بعد از جریان سقیفه. اینا یا دفعتن مردن، این 1/3 این که نیست، یا همه برگشتن توبه کردن سلوان و عبازر شدن، اینم که نیست، یا با سقیفه ساخت و سوز کردن همه اول حق. این بعد از جریان سقیفه ما دیگه منافق نداشتیم تو مدینه، کسی با اولی در نیفتاد، کسی با دومی در نیفتاد، کسی با سومی در نیفتاد، اینا همشون سرکار بودن. الناس مع الملوک و دنیا. خب اگه شما فریاد نزنید، برهان اقامه نکنید، این آیه مباهله تشریح نکنید، فقط به روزه گرفتن اکتفا بکنید با دعای روزه مباهله که این اجر نشد، ما هم واقعا بدهکاریم. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مهمترین بحث بحث کلامی است و این کارهایی که حداقل مرحوم شیخ طوسی هم صادقی کردن اینا را ما لااقل مطرح کنیم تا در خلال این گفتگوها انشاءالله و تعالی برتر برسیم. راه ولایت علی اولا علی راه نجات است و راه علم. الحمدلله رب العالمین.